بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة، وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا، حتى تسكنه ارضك توعا و تمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بینندگان خوب و عزیز. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با سلسله برنامه‌های نقد آراء دکتر سروش. در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی هستیم و انشالله در طول برنامه از بیاناتشون هممون بهره‌مند خواهیم شد. سلام علیکم آقای دکتر.
علیکم السلام.
ممنون و سپاسگزاریم که به ما توفیق دادید و در این برنامه هم تونستیم در خدمت حضرت عالی باشیم.
بزرگواری. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. با سلام محضر مقدس آقا حضرت بقیت الله و بینندگان گرامی که با حوصله این برنامه رو تعقیب می فرمایند، و با سلام خدمت جناب عالی. منتظرم انشاءالله
بنداشیم. انشاءالله. جناب آقای دکتر، در برنامه قبل که دومین برنامه بود، شروع بحث راجع به خودستایی های ایشون بود و اینکه چقدر ایشون تکبر دارن و اهانت میکنن به کسانی که به ایشون انتقاد میکنن و از صحبت های ایشون ایراد میگیرن. اگر دنباله همون بحث بفرمایید، اگر نه که بحث جدید رو مطرح کنه.
نه، متاسفانه اون بحث تمام نشده هنوز و ادامه داره و جاش هست که ادامه داشته باشه. ما خیلی مختصر حرف و عنوان میکنیم، چون اینقدر برای به اصطلاح طرح کردن مبحث داریم که نمیتونیم به هر مبحثی خیلی زیاد زمان بدیم. به هر صورتش دیگه همون بحث حالا فعلا تو این جلسه هم انشاءالله دنبالش میریم تا ببینیم خدای متعال چه میخواهد و چگونه عرض کنم حضورتون که تقدیر خواهد فرمود. در کتاب اخلاق خدایان که مال خود ایشونه، در صفحه 73 چاپ سوم سال 80 این کتاب بوده. در سال 1364 در سخنرانی تحت عنوان مبانی فلسفی فاشیزم در دانشگاه تهران مشت این مزدوران را باز نمودم و فاشیسم نهفته در ولایت خواهی دروغینشان را برملا کردم. این سخنرانی در طبع جدید روشنفکری و دینداری و رازدانی انتشار خواهد یافت. چند تا نکته تو اینجا هستش. اولا کاربرد این نوع کلمات، مزدور، ولایت‌خواهی دروغین، نظیر این گونه امور. این شایسته که فرد محقق واقعا نیست. کسی برای خودش یک نوع مأموریت رو قائله که بیاد و خلاصه مردم رو با مسائل حقیقی مذهب آشنا بکنه، شأن و این نوع سخن گفتن نیست. این در واقع پراکندگویی ها و در واقع هرزه درایی ها و کاربرد کلمات زشت. مطلب دیگری که وجود داره که بیش از اینجا استفاده کرد که ایشون به هر حال در سال 64 یک سخنرانی تحت عنوان مبانی فلسفی فاشیسم داشتن، یعنی مردم بدونید در دانشگاه تهران ایشون سخنرانی کردن و در اونجا در این باره صحبت کرده باشن. باز در همین کتاب اخلاق خدایان صفحه 180، در سفر اخیر که در هلند بودم در کنفرانس اسلام شناسان شرکت داشتم. یکی از متفکران اندونزیایی سخنرانی میکرد. بعد از آن که سخنان ایشون به پایان رسید و نوبت اظهار نظر شد، من به ایشان گفتم، یعنی بدانید که در هلند یه همچین برنامه کنفرانسی منعقد شده و بنده هم عنوان حتما فردی متفکر و محقق تو این برنامه شرکت داشتم. باز در پاسخ نوشته‌ای که به آقای بهمنپوریشون دادند در صفحه یکش، تاریخش هم 84 هست، ایشون باز یه همچین چیزی رو عنوان کردن: آیا بهتر نبود که برای نقد آن سخنان به شنیدن سخنرانی 90 دقیقه‌ای من، به این عبارات دقت بفرمایید، خوش میکنم، در سوربن پاریس می‌پرداختید و با آن خلاصه ناقص که دانشجویان فراهم آورده اند بسنده نمی کردید تا سودبخشی و نیرومندی نقدتان افزونتر شود و از خطاهای محتمل پیراسته گردد. خب چی می فهمیم؟ یعنی بنده رو فرانسه دعوت کردند، دانشجوی سوربن هم دعوتم کرد،
90 دقیقه
سخنرانی هم کردم، 90 دقیقه هم طول کشیده. دانشجویانی که با صحبت من بودن اون توان رو نداشتن که سخنرانی من رو به صورت کاملش عرضه کنن، یه سخنرانی ناقص و خلاصه غیر قابل اعتنا رو فراهم کردن. یعنی که اینا یعنی چی؟ خلاصه نمیدون. این همه گزافه گویی و لاف زدن، اگه شما فقط شما رو دعوت کردن، این همه آدم در سوربن دعوت میشوند، اگه فقط شما سخنرانی میکنید، این همه آدم در جای مختلف دنیا، اینا نشان دهنده یک بحثی است که در درون ایشون خلاصه میل به خود نمایی و خیشتن به اصطلاح عرضه کردن شدیداً وجود داره، شدیداً. باز در اخلاق خدایان صفحه 151ش میخونیم: دینورزان معرفت‌اندیش ناچار چند منبعی‌اند، در درک دینیشان به تبع قبض و بستی که در عقلانیت میفتد لف و نشرها حادث میشود. حالا خود این اصلا معنا چیشیه؟ اون طلب بیننده و خواننده و اشاره بنده ما بماند. شریعتی که میگفت فیلسوفان پوفیوزان تاریخ هند. شریعتی میگفت فیلسوفان، نفهمیدیم کجایشون یه همچه مدبی گفته، پوفیوزان تاریخ هند، پرده از دینشناسی خود بر می داشت. چون میخواست بگه من با فلسفه سر و کار ندارم، بنابراین فیلسوفان بودن. همچنین از ها، این خیلی جالبه، مولانا جلال الدین که زیرکی های متکلمانه و معرفت اندیشانه را چون قواسی های بیباکانه در اقیانوس می دانست که خطراتش و خطرش بسی بیشتر از سود محتمل آن است. این بحث ها بحث های فلسفی است و جلال الدین فلسفه رو خلاصه به این ترتیب با بیانشون البته خلاصه فاتحه‌شو خونده. اگر خاطرمون باشه ایشون جمله ای رو گفتن که تحقیقاتی که من دارم با یافته های فیلسوفان مسلمان، حالا از اون طرف نگاه میکنیم که مراد ایشون که آقای مولوی هست فلسفه رو اینجور زیرکانه ردش میکنه و در این میان باید بگیم آقای سروش تکلیف چیه؟ کسی که نسبت به آقای مولوی اینجور اظهار خضوع و خشوع میکنه و او رو مراد خودش میدونه و تعبیرات دیگری که بعدا خواهیم عرض کرد، در برابر این بیان او چه نوع موضع گیری کرده؟ چون عنوان میکنه تحقیق من برای یک سری مبانی استواره و از جمله این مبانی بحث حکیمان مسلمان رو مطرح میکنه که آنچه من دریافت کردم با آنچه که حکیمان مسلمان و تألیف در واقع عارفان بوده با هم دیگه تطابق داره دیگه. خب این مطلب چطور ایشون بخواد جواب بده؟ در اینجا باید مولوی رو محکوم بکنیم که فلسفه رو کوبیده، یا باید آقای سروش رو محکوم کنیم که میگه من یافته‌های اعتقادیم و باورام بر مبنای چیه؟ گفته‌های حکیمان مسلمانه. و اما ناجوان مردان ترین تاختن، تاختن است که ایشون به مرحوم به اصطلاح علامه مجلسی کرده و طبیعی خواهد بود کسی که اصلا مزاقش با روایت نمیخونه با کسی که این تلاش و جد و جهد عظیم رو کرد برای آن که آنچه را که از معصومین باقی مونده بود جمع آوری کند، هرگز هم مدعی مطلب نبود که آنچه را من جمع آوری کردم صحیحه، فقط خواستم که از تطاول زمانه مسون بمانه. این کار من بوده، مدعی منا نیستم که هرچی جمع کردم خلاصه درست باشه. ایشون به شدت به این بزرگوار حمله میکنه، نه یه جا، جاهای متعدد و کتابای متعدد. در قبض و بست تئوریک شریعت صفحه 229 چاپ اول مال سال 70 بوده. و کسی که چون محمد باقر مجلسی همین محمد باقر مجلسی باور کرده که سخنان پیشوایان دین در خور فهم عوام است نه خواص، و خود نیز تزلعی در حکمت متعالی ندارد. یعنی مرحوم مجلسی اصلا فلسفه بلد نبوده، فلسفه صدرایی رو اصلا بلد نبوده، حکمت متعالیه. این فرم سخن گفتن درباره کسی که این زحمت جانفرسا رو واقعا کشیده، و من اعتقادم بر اینه که جز با عنایت امام اثر علیه السلام چون توفیق انجام این کار عظیم رو پیدا نمیکرد. در 400 سال پیش داستانه چاپ و حرفا رو اون زمان میدونیم دیگه،
چرا اون همه مشغله کاری که
مرمون اون همه مشغله که و مناسبی که داشته یه همچی کاری کرده باشه. و بعد اون کسی که چون این کاری که این داره میکنه شریعتی هم کرده،
بله،
منتها به نظر من بحث شریعتی و بحث ایشون فرق میکنه. شریعتی واقعا بهار نمیشناخته، به تعبیر ایشون هیچ نوع تزلعی در شناخت روایات بهار نداشته. ایشون نه، ایشون اینجوری که با روایت سرکار نداشته باشه، چون در خیلی از کتاباش از روایات استفاده میکنه، در خیلی از کتابا از خود بهار در روایت هم داره میاره. خیلی جالبه این آدم این نظری که پیدا کرده و این اظهار نظری که داره انجام میدهد بر مبنای دیگری باید باشه، خدای ناخواسته بر مبنای عدم اعتقاد به خیلی از امور باید باشه که این حرف آدم بزنتش. یعنی خود شما در خیلی از کتابا که خواهیم اینا رو آورد نمونه ها شد ده، از روایات استفاده میکنی، خیلی جا از بهار استفاده کردی، به بهار استناد کردی در بیان مطالبت. حالا چطور شد ایشون حرفاش فقط به درد عوام میخوره، به درد خواص نمیخوره؟ اون تزلعی هم در حکمت متعالیه ندارد. اگه نداشته باشه مثلا چی میشه حالا؟ که داشته البته، اینو هم در فلسفه ورود داشته ایشون. نشان این قضیه هم خود کتاب بهاره. شما بهاره که بازش میکنید در خیلی جاها، حضرت ایشون وقتی که مطلب عنوان میکنه زیر بیان مطلب و روایات وقتی یک نظری از خودش میده بیان، کسی میخواد مجلسی بشه بعد به این قسمت های بیان رجوع بکنه که میزان ورود بلکه احاطه ایشون رو بر امور بدونه، و به شکلی که چون محمد باقر مجلسی.
جناب دکتر اگر ممکنه یک بار دیگه این صحبت ایشون رو یه بار دیگه بفرمایید.
و کسی که چون محمد باقر مجلسی باور کرده که سخنان پیشوایان دین در خور فهم عوام است نه خواص، و خود نیز تزلعی در حکمت متعالیه ندارد. این حرفی که او زده که عوام بفهمن حرف ائمه رو، خواص نه به درجون نمیخوره، حتما منش میشه این دیگه. و این بزرگوار در فلسفیش ورود نداشته که اگر میداش حرفاش رو خلاصه بر مبنای روایات حتما استوار نمیکردش دیگه. من البته با این حالا مفهوم مطلبش کار ندارم، این کاربرد این کلمه محمد باقر مجلسی و اینجا دیگه برداشته خلاصه جاروها و پاروها میکنه. اخلاق اینان دو دسته میکنه، مصلحت اندیشان آخرت گرا، اینا اخلاق دینی است نه عقلانی. یعنی دین در برابر مطلب عقل قرار میگیره و از نظر معرفتی هم تک منبعی هستند. عموم فقیهان و در عصر ما بزرگانی چون آیت الله خویی، مرعشی، گلپایگانی، بروجردی و غیرش هم روش نشده بگه حتما دیگه، و پیروانشان به این دسته تعلق دارند. معرفتشون تک بودیه، اخلاقشون اخلاق دینیه و نه عقلانیست. آخه تو ببین مثلا مراد از عقل چی هست؟ آخه این حرفا برای چی زده میشه؟ یعنی ما تلاش کنیم چهره های برجسته ای چون آیت الله بروجردی، آیت الله خویی رو ملکوک بکنیم، آخه چه خاصیت داره برای دینمون؟ آیت الله خویی یک بزرگواری است که در قرون اخیره، در سنوات اخیره نظیرش دیده نشده اساسا در علوم گوناگون، در علوم گوناگون. چون فلسفه بلد نبوده، تک منبعی بوده. آیت الله بروجردی که شخصیت عظیم جهان اسلام بوده، اون احاطه اون عرض کنم که استیلایشون بر علوم و دانش‌های اسلامی که چرا حالا گاهی اوقات در مورد فلسفه موضع‌گیری کردند، مگر تمام حرفای فلاسفه همش منطبق با دین ماست؟ حرف شما رو من نمیخوام بزنم، مگه منطبق با دین ماست؟ در اینجور نیست، خیلی جا اشتباه کرده باشن، انسانن، جایز الخطا هستن. اگر کسی آمد در برابر اینا موضع‌گیری کرد، میگه باید به این شدت کوبیده بشه. واقعا بزرگوار اینجور چیز میکنه. خب حالا بریم سراغ متجددین. حالا فقط نه مراجع رو کوبیده ایشون، همه رو کوبیده. به نظر من بهترین نامی که بر مشی این دو بزرگوار، یعنی دکتر شریعتی و بازرگان، میتوان نهاد ایدئولوژی کردن دین است. یعنی نشان دادن اینکه دین یک مرامنامه دنیوی موفق است. با شریعتی کار ندارم من، به اینا اعتراضات فراوان خود من دارم، نه من کسی هستم. آثارشون پر از مسائلی که اعتراض رو برمی‌انگیزد.
با اعتقادات نمیخونه،
یه جایش همینطورم از قطعا. ولی مهندس بازرگان حداقل من با کتاباش آشنا هستم. آقا راه طی شده مهندس بازرگان یک بخش عمدهش فقط برای اثبات معاده، وقت ایشون معتقد به ایدئولوژی کردن دین بوده، دین رو فقط یک مرامنامه دنیوی میدونسته. آخه خب راه طی شده بگی شما بخون، درسته شون تو اونجا خیلی حرفا رو میزنه، اما به هر حال میخواد اثبات کنه آنچرا که دین گفته و از جمله بحث معاد و زندگی بعد از مرگ. خلاصه یک رایش که داره، خلاصه انسان هم بهش میرسه، اثبات زندگی بعد از مرگ اساسا. و ایشون میگفته که دین یک برامنامه دنیوی موفقه. و عجیبتر اینه، نمیدونم به چه جرعت ایشون این حرفا رو میزنه، چون بنده خدایی که حالا این درباره شرح میزنه خب مرده البته، شاید به این اعتباره، نمیدونم. او یعنی دکتر شریعتی، مدرک اون که مطلب قبلی یعنی شریعت بازرگان، کتاب مدارا و مدیریت بود، صفحه 194 چاپ اول 1376. مدرک این کتاب، این مطلب کتاب اخلاق خدایان هست که چاپ سوم سال 80 صفحه 170. بخونیم براتون. او دکتر شریعتی از سرچشمه های فکری خیش مارکسیسم، اگزیستانسیالیسم و اسلام و غیره استادانه بهره جست. از این جمله شما چی میفهمی؟ اگر شریعتی زنده بود همین الان میگفت تو من التقاطی کردی، سرچشمه های فکری من مارکسیسم بوده، اگزیستانسیالیسم بوده، یا اگر به اینا پرداختم به عنوان نقد به اینها پرداختم. اگه این چنین باشه، خود شما در خیلی جا در خیلی از کتاباتون به مارکسیسم پرداختید، حرفاشون رو بیان کردید، به حرفای داروین استناد کردید، بعدم نقد کردی. البته اگر صرف پرداختن به آراء دیگران نشون این باشه که آدم متعلق به او فرقه باشه، خود شما مارکسیستی. نمیشد حرف؟ اگر زنده بود این اعتراض رو بر شما میکرد، شما به چه مجوزی میگی من التقاطی هستم؟ من از هایدگر رو، اصلا هم که سارتر رو، کاموی حرفا، کجا من دفاع کردم؟ اگر من گفتم یه چیز حرفا رو به عنوان نقد حرفاشون گفتم، شما میگید سرچشمه های فکری ایشون از کجاست؟ مارکسیسمه، یعنی آنجا از اونجا نشأت گرفته، اگزیستانسیالیسمه، اسلام و اینا. این دو تا رو از کجا میتونی اثباتش کنی؟ سرچشمه های فکریش. بله همونطور که شما راجع به خیلی از مکاتب یه سری اطلاعات داری، اونم داشتن، همونطور که شما نقد کردی اونم نقد کردن. برای شما سرچشمه های فکریتون مارکسیسم این حرفا نیست، اما برای اونا مارکسیسم اگزیستانسیالی من از این حرفا هست. این مقداری که خدمتتون عرض کردم، من خیلی اندک عرض کردم. ببینید، ما منهای بحث دین و آیین و مذهب، اذکروا موتاکم بالخیر، این دستور نسبت به کسانی که زندگی میکردند و حالا در قید حیات نیستند، مراقب باشید، زمانتون رو نیگر بدارید. من نمیدونم ایشون گرفتار چه حالاتی میشده، یه دفعه جور دیگه میشده. حالا من اعتقادات حالا رسمیش رو ثابتش که این حرفا رو در مورد کسایی بزنه که به هر حال اینها قطعا مسلمون بودن، تا مسلمونه که اشتباهات فراوون داشتن، من با مهندس بازرگان از نزدیک رو در رو شدم به عنوان بحث و مناظره، من پیش هم نشسته بودیم، به او انتقاد و اعتراض فراوان داشته و دارم، همین الان شب دارم، ولی هرگز نمیپسندم که مهندس بازرگان در صدد این بدبخت بوده که دین رو معرفی کنه به عنوان یک دونه به اصطلاح یک بحث، یک آیین نامه، دستور به خاطر زندگی دنیای ما. کجا هم حرفی میشه اثباتش کرد؟ ما در پیشگاه خدای متعال شدیداً مسئولیت داریم. آقای دکتر وقتی این حرفا رو میزنه یادش بیاد که ایشون در زمینه دین نظر خاص داره. در زمینه دین میگه اهداف اصلی دین سه تا بطه بیشتر نیستش. تاریخ تو قرآن نبود اشکال نداشت. اینا حرفا ایشون ندارم میگم تو. مسائل دیگر نبود. ولی این سه تا مطلب حتما تو این کتاب هست و دین بر این سه محور میگرده اصلا. یکی بحث خداست و توحیده. یکی بحث قیامت و معاده. یکی بحث عبادته و عبودیته. شما دارید میگید که چی؟ دین اومده به خاطر اینکه چیکار کنه؟ این سه مطلب برای مردم بیاره اصلا به عنوان رهاورش و هدیهش. و ما بیاییم چیکار کنیم؟ ما بیاییم کسی که کتاب نوشته ولی که ثابت کنه که یه بخش عمده دین درباره بحث زندگی بعد از مرگ و مات حال کلا بگیم براتون، ما اینو تختعش بکنیم که دین دینه مرد چه برش تو آورده؟ ایدئولوژی کردن دین هست به خاطر اینکه بگن یک دستورالعمل زندگانی این دنیا هست. خب ما جواب خدا رو چی میخواییم بدیم؟ شما که معتقد به مات هستی یه بحث عمده به اصطلاح دین در مورد معاد، خب فردا در برابر خدای متعال قرار بگیری. و هر کسی که این گونه تفکر داره و این گونه حرف میزنه، دکتر شریعتی اونجا خیرتو بگیره، مهندس بازرگان خیرتو اونجا بگیره که از کجا به این نتیجه رسید؟ آخه من دین داشتم، معتقد به این حرفا بودم، معتقد به زندگی آخرتیم بودم، معتقد به عبادات بودم، این حرفا معتقد بودم، به چه مناسبتی همچه حرفی شما زدی؟ جز اینکه یه بحث در مطرح بکنه. اون حالت منیت و خودخواهی که انسان تلاش میکنه در مسیر رفتن به اوج قله این قضیه، هر کی رو که فکر میکنه ممکنه باش رقابت کنه بذارتش کنار، اینو آدم به نظرش میرسه. بین مردم شریعتی خب نامی داره، آوازه ای داره، بین مردم مهندس بازرگان آوازه ای داره، بذارم کنار برم تا معلوم بشه که اون دینشناس حسابی در زمان ما کسی جز آقای دکتر سروش نیستش. شما متواضعانه، خردورزانه به قول خودتون کجا در زمینه دین قدم برداشتید؟ اینا تمام منافی با این ادعاتونه، تمامش کوبیدن دیگران، حد کردن، برچسب زدن، مراجع بزرگی که دنیای اسلام به نامشون افتخار میکنه. آقای بورژدی کم آدمی بوده؟ دینشون تک بودیه و دین شما حتما پنجا بودیه، یعنی هم باید اینجور بشه. دنبال این دین ما نریم، این دنبال اون دینی که شما داری برام عرضه میکنی که نخستین پایش پایه کوبیدن دیگران، به دیگران اهانت کردن، به دیگران بی احترامی کردن و خود رو مطرح کردن است به نام کلی قضیه. خلاصه
بسیار ممنون و سپاسگزاریم جناب آقای دکتر. بینندگان عزیز، وقت این برنامه ما هم به پایان رسید. انشالله توفیق داشته باشیم در برنامه بعد هم بتونیم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران باشیم به همراه استاد بزرگوار جناب آقای دکتر فریدونی. اما همراه جناب آقای دکتر همه شما عزیزان رو تا برنامه آینده به خدای متعال می‌سپارم. خدا یار و نگهدارشون.